ҳафтаи нав бо хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳон. Ман Шаҳло Гулхоҷа шуморо аз студияи радиои Озодӣ дар Прага ҳамроҳӣ мекунам. Имрӯз 29 январ аст ва дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. Барфи дер интизор вале хатарнок. Барфрезии шадид дар шаҳри Кулоб мушкилоти мардум ва садамаҳои мошинҳоро зиёд кард. Сокинони Тоҷикистон дар назди сафорати Афғонистон бо гулгузори хотираи қурбониёни ҳамлаҳои хунини ахир дар Кобулро гиромӣ доштанд.
Терроризм ва ҳаросафканӣ мабни бар ҳар ақида ва ҳар идеологие ки боша маҳкум аст ва ҳеҷ идеологие арзиши ҷони инсонҳоро надорад.
Зиндагӣ баъди ятимхона. Ятими тоҷик то ҳанӯз интизор аст, ки супориши президент иҷро мешавад ва ӯ билохира соҳиби сарпаноҳ мегардад.
Президент обещал, что я помогу, так и я остался без жилья.
Номи ду шаҳрванди Тоҷикистон, ки дар сухтори шаби 28 январ дар Красногорске Русия осеб диданд, эълон шуд. Идораи муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд, инҳо Асадбек Чориеви 4 сола ва Парвина Рузи Маматова 24 сола ҳастанд. Дар ин сухтор 4 тоҷики дигар низ фавтидааст ва масъалаи интиқоли ҷасадҳо ба кишвар дар ҳоли баррасист. Ба навиштаи расонаҳои Русия, сухтор дар манзиле сар зад, ки дар онҷо 9 шаҳрванди Тоҷикистон, аз ҷумла 3 кӯдак, иҷоранишин буданд. Ҳоло дар робита ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Баъд аз тақрибан 2 моҳ интизори, субҳи имрӯз сокинони Душанбе ва дигар манотиқи Тоҷикистон шоҳиди барфрезии шадид шуданд. Маркази обуҳавошиносии кишвар низ мегӯяд, то 1 феврал дар Тоҷикистон ҳавои сард ҳукмфармо хоҳад буд. Дар баъзе минтақаҳо боридани яхбора низ аз эҳтимол дур нест. Дар ин рӯзҳо ҳаракат дар масирҳои кишвар, хусусан дар роҳҳои кӯҳӣ ва ағба мушкил хоҳад шуд. Бинобар ин, ба сокинон тавсия дода мешавад, ки аз эҳтиёт кор бигиранд. Зимнан барфи имрӯз аллакай таъсири худро дар кору зиндагии сокинони шаҳри Кулоб гузошт.
بعد از گرمای غیر معمولی در فصل زمستان، بالاخره ساکنان شهر کلوب احساس کردند که فصل سرما فرا رسیده است. از دیروز در منطقه کلوب به ایست برف می بارد. علکه به آمد و رفت مردم مشکل ایجاد کرده است. ماشین ها به سبب تازه نکردن راه های شهر به صدمه دوچار می شوند و راهگذران از هنگام عبور راه از احتیاط کار می گیرند. راه های یخبسته شهر ریک پاشی نشدند. بنابراین هیچ کفالت بر راهگذران نیست. برای راننده ها ترمز هم در بعضی نکات شهر به کار نمی آید. یگانه راهی حل از بحر ماشین گذشتن و به کار پیاده رفتن است. از راننده ها تقاضا می شود که با صورت پستر ماشین برانند. به نظر می رسد که این وضع به تیزی حل خود را پیدا نمی کند. شهرهای دوشنبه کلوب نیز ماشین ها دوچار مانیه ها شده ساعت ها زیر برف می مانند. کارمندانی که به پاکسازی شهرها مشغولند گفتند که از دیروز باز به استراحت کار می کنند. در منطقه های گوناگون شهرهای دوشنبه کلوب تنبشوی ماشین ها مشاهده می شود که ده ها ماشین از حرکت مانده اند. مسئولان راه منطقه کلوب می گویند از تکنیک تنقیسی می کشند. بنابراین راه ها دیر پاک می شوند.
Ромиёрем ба мавзӯъҳои дигар. Субҳи 29 январ ҷангҷӯён болои постгоҳи яке аз академияҳои низоми Афғонистон воқеъ дар шаҳри Кобул ҳамла карданд. Ба қавли вазорати мудофиаи Афғонистон, дар ин ҳамла 11 сарбоз кушта ва 16 низоми дигар ҷароҳат бардоштанд. Ҳамла болои академияи низоми ду рӯз баъд аз бомбгузорӣ дар маркази Кобул ба вуқӯъ пайваст. Рӯзи шанбе бар асари таркиши мошини тиббӣ дар маркази Кобул беш аз 100 нафар кушта шуданд. Як ҳафта пеш аз он дар натиҷаи ҳамла ба як меҳмонхонаи Кобул беш аз 20 кас ба қатл расиданд. مسئولیت حمله با میمونسرو و ترکیش موشین تیبی رو طالبان افغان بروده گرفتند. مسئولیت حمله 29 انور رو گروه دشت افکانی دولت اسلامی برودوش گرفت. به نشانی همدردی با مردم افغانستان، امروز شماری از ساکنان تاجیکستان با یاد قربانیان حمله های خونینی اخیر کابل در مراسم گلگزاری شرکت داشتند. برادیو صوفی نیز آنجا بود.
صبحی 29 ینور تعدادی از ساکنان شهر دوشنبه با گلگزاری در بنای سفارت افغانستان در تاجیکستان و خانواده های قربانیان حمله خونین روز شنبه کابل عرضی تسلیت کردند. اکثر جماعت‌نمایندگان جوانان بودند و از آن نگرانی کردند که ناامنی تا 35 سال اخیر در این کشور ختم نمی‌شود.
ما بر اینیم که ملت
سربلند افغانستان و سرزمین شیرآده و فرهنگ پرور افغانستان لایق به این قدر خشونت، به این قدر دستخوشی و این جنگ های نیابتی نیست. ما محکوم میکنیم البته این حوادث و این گونه شیوه مبارزه را، و ما برینیم که تروریسم و حراس افکنی مبنی بر هر عقیده و بر هر ایدئولوژی که باشه محکوم است.
زلمه یونوسی سفیر افغانستان در دوشنبه و کارمندان سفارت که به استقبال از تعزیه ساکنان دوشنبه برآمده بودند، این اقدام تعدادی از ساکنان را همراهی مردم تاجیکستان از مردم افغانستان عنوان کردند. با قول جناب زلمه یونوسی، افغانستان در خط اول مبارزه با تروریسم جهانی قرار دارد و در این رابطه قابل همکاری است.
افغانستان از جهان دفاع دارد. اگر پای افغانستان بلغزه و یا خدای نخواسته غالب شود که هیچگاه نخواهد شد، شما باور کنین که این کشورها بسیار با مشکل در مقابل از او جبهه مقاومت جور کنند.
سفیر افغانستان در دوشنبه گفت هرچند شیوه حملات و دهشت افکنی در افغانستان نو نیست، اما این شیوه دلیل ضعف گروه های تروریستی نظیر طالبان و دولت اسلامی است.
نمیشه که همه راجات شهر بازرسی کرد و یا پلان های بسیار وسیع و بسیار زیاد را دارن، اما جلوگیری میشن.
عرض تسلیت ساکنان دوشنبه در نزد سفارت افغانستان در تاجیکستان از حمله تروریستی پرقربانی روز شنبه کابل در حال صورت می گرفت که رسانه ها از انجام یک حمله دیگر تروریستی در یک قسم نظامی نزدیک اکادمی نظامی افغانستان خبر دادند. تا یک هفته اخیر این سومین حمله پرقربانی تروریستی در پایتخت افغانستان است.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. همه ساله در تاجیکستان صدها خط کننده های یتیم خانه ها در نیمروی حیات قرار میگیرند. تا به حال مسئولیت با جای کار و منزل تامین کردن آنها در کشور نامشخص باقی میماند. مشکلات اکثریت یتیمان است محض بعد از رسیدن به سن بلاغت شروع میشود. آنها نه جای برای رفتن دارند و نه مشغولیت برای درآمد، هرچند قانونگذاری دولت را برای حمایت این قشر عهدهدار کرده است. همکاران ما از بخش نستایش وریمه درباره تقدیر یکی از چنین جوانان بی‌پرستار قصه میکنند.
شمسیدین میرزایف در یتیمخانه به وای رسیده است. او بعد ختم مکتب اینترنت و آموزشگاه در فکولته فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرد. اما میرزایف میگوید صاحب معلومات و تخصص بودن هنوز برای پیدا کردن جای کار کفالت نمیدهد.
وقتی من در سن 8 بودم فهمیدم که مادر دارم، اما او بیماری روحی دارد. دائم در بیمارخانه است.
شمسیدین میگوید در یتیم خانه او رخت خواب و هنگام تحصیل در دانشگاه صاحب اتاق بود، ولی سال گذشته شمسیدین را از خوابگاه بیرون کردند. زندگیش را از حسابی پس اندازه پیش میبرد که در کنار تحصیل کار کرده و جمع آورده بود.
اگر من یکان اتاق و ثبت جای زیست می داشتم، با آسانی جای کار پیدا میکردم. ثبت جای زیست منزل زیست ندارم.
هنوز در سال 2010 هنگام افتتاح بنای نوی مؤسسه تعلیمی با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، شمسیدین میرزایف از پرزیدنت کشور کمک خواست. اما دوره تحصیل پایان یافت، ولی این جوان از مقامات خانه دریافت نکرد. همه ساله صدها نفر بنابر رسیدن به سن بلاغت و ختم تحصیل از یتیم خانه های تاجیکستان بیرون می شوند. اما اکثر آنها از خانه استقامتی که طبق قانون برایشان پیش بینی شده است بی بهره می مانند. در پیدا کردن جای کار نیز مقام داران با آنها کمک نمی کنند. پاسخ صحیح ندادند.
این مسئله از طرف گروه کاری و مقامات اجرایی بررسی می شود. مهلت آموزش مشخص نیست.
در تاجیکستان برای آنهایی که ثبت اقامت ندارند، پیدا کردن جای کار تقریبا غیر امکان است. این افراد برای رهایی از گرسنگی ناچار به کارهای وزنین و کم درآمد مشغول می شوند.
نگاه میاندازیم به ازبکستان. در ازبکستان وزیر سابق کارهای داخلی این کشور دستگیر شده است. بازداشت اتهام عبدالویف بعد از ظهر 26 انور در خانه‌اش در شهر توشکان صورت گرفت. عبدالویف 52 ساله با قرار دوستانه کل به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی ازبکستان انتقال یافته است. علیه او امروز رسما عیب اعلان خواهد شد. مناصر الدین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو زودی که این موضوع را پیگیری دارد، سبب بازداشت وزیر سابق را پرسیدند.
روز جمعه پس از ظهر وزیر داخلی سابق کشور عتم احمد بایف از خانه خودش در مرکز تاشکند از طرف کارمندای گارد ملی وزارت داخلی کشور همچنان داستانی کل به دستش زبانه زده رابطه شده است و الان در بینای بازپرسی وزارت داخلی کشور که یک سال قبل خود او وزیر بود بازپرسی می شود.
سببش چی است؟ چگونه شرم می دهند؟ برای چی بازداشت شده؟
بازداشت شدن سببش معلوم نیست، ولی یک ماه قبل در برآمد خودش حضور دو پارلمان مجلس نمایندگان و مجلس عالی کشور شوکت مرزیایف خیلی از کارمندای امور داخله امنیت و داستانی کل انتقادی شدید کرد و مخصوصا درباره وزیر داخلی سابق احمد اتمبایف گفت‌های شدید را گفت و گفت که او خائن است، خیانت کرد گفته بود و خودش اعلام کرده بود که رتبه گینال لیترانتی را از او کشیده گرفتند.
میتوان گفت که همین بازداشت آغاز اصلاحات در مقامات قدرتی در ازبکستان است؟
بله، 100% مطمئن. من مطمئن هستم که شوکت مرزیایف واقعا میخواهد آغاز کرده است این اصلاحات را، چون نقض حقوق بشر در تمام ساحه‌های کشور علل خصوص در داستانی کل در امنیت و وزارت داخله خیلی پهن یافته بود و شوکت مرزیایف میخواهد به نظر من یک نظام درست را تاسیس کند، احیا کند و میخواهد یک قانون برارد که تمام کار وزارت کارهای داخله، کمیته امنیت، همچنان داستان کل را نظارت کند. مثلا در تاجیکستان این قانون هست، آید با پلیس، آید با شکنجه، ولی در ازبکستان این گونه قانون هنوز نیست، ولی لایحه‌اش آماده است و به نظر من این تصدیق می شود و به نظر من در آینده خیلی یک قانون مسلم می شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مردم زیادی هست که بجز از پدر و مادر و بابا و بیبی در مورد نسل‌های گذشته خود چیزی حتی نشنیدند، اما باز خود دولت شوروی و بنیاد روابط تاجیکستان به جوان بیرون توجه مردم عادی به شجره خانوادگیشان به مراتب بیشتر شده است.
پژوهشگران تاجیک میگویند مردم برای فهمیدن نسب نامه خود شوقمند شدند.
میگن که شما باید حتما هفت پشتتان را باید دانسته باشید، یعنی که از خودتان، پدرتان، پدر بزرگتان و جدی علایتان، یعنی کسی که در ابتدای مثلا هفت پشت شما میستد، این بسیار مهم است و این ارزش ها بیشتر با رابطه خویشاوندی با خاندان پیغمبر اسلام بیشتر مطرح شد.
سعید و ایشان ها در جامعه تاجیک جایگاه خاص دارند. آنها را از اولاد پیامبر اسلام محمد می دانند و به افکار مذهبی مردم تأثیر دارند. از این رو با پیوستن به شجره آنها شخص ایمیجی دیگر می سازد.
یکی اینکه افتخار اجدادی است، دیگر اینکه موقع اجتماعی انسان است.
در حدود تاجیکستان امروزه هنوز پیش از اسلام به خصوص اشرافزاده ها برای معین کردن شجره خود تلاش می‌ورزیدند. آنها می‌کوشیدند خود را به خانواده سلاطین منصوب کنند.
سامانیان به خاطر آنکه به حکومت، با وجود اینکه حکومت مستقل داشتند، به حکومت خودشان مشروعیت بخشند، ریشه خودشان را بردند به بهرام چوبینی ساسانی و لیس سفاره، به خاطر آن که نگون که این حکومت را اشغال کرد یا به زور گرفت، نسب خودش را رساند به یزدگرد ساسانی.
بعد استیلای عرب، مردم آسیای مرکزی بیشتر میکوشیدند خود را از اولاد پیامبر معرفی کنند.
اما صرف نظر از آن که شجره کی به کجا میرسد، مهمتر از همه انسان ماندن هر یک ما و تربیه خوب فرزندان است. با همین گفته ها برنامه امروز را پایان میبریم. برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. تشکر که امروز نیز با ما بودید. فردا شما را در همین وقت انتظار هستیم. خدا نگهدانی هر یک شما باشد.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان تر دو سه سمان ارزان تر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خاطر
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. وزارت دفاع افغانستان گفت در نتیجه حمله جنگجویان به قرارگاه سربازان در نزدیکی اکادمی نظامی در شهر کابل 11 سرباز کشته شدند و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت گفت که بامداد 29 ینور 5 جنگجوی مسلح به اکادمی نظامی مارشال فهیم حمله کردند و افزود
دو نفر خود انفجار دادن، دو نفرشان کشته شدن از طرف قوات‌های ما، یک نفرشان دزگیر شدن زنده.
مسئولیت حمله را گروهی به نام دولت اسلامی بردوش گرفت. چند روز پیشتر از این در نتیجه بمب‌گذاری طالبان در یک محله مرکزی کابل 103 نفر کشته شدند. در جریان تظاهرات طرفداران الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه 350 نفر و از جمله خود نوالنی را دستگیر کردند. تظاهرگران از مردم دعوت داشتند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ماه مرد شرکت نکنند. الکسی نوالنی را روز 28 ینور بعد همراه شدنش با گروه 1000 نفری تظاهرگران در مرکز پایتخت روسیه دستگیر کردند. او را بعد مدت آزاد کردند ولی حالا به قانون شکنی متهم شود. روز 28 ینور هزاران نفر از شهروندان روسیه با تظاهرات در شهرهای گوناگون ناخوشنودی خود را از حضور ولادیمیر پوتین در انتخابات آینده بیان داشتند. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین در انتخابات روز 18 مرد دیگر بار پیروز شود و 6 سال دیگر رئیس جمهوری روسیه بماند. و دمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه میگوید اعلان رویخط افراد ثروتمند نزدیک به پوتین یک تلاش آمریکا برای دخالت به انتخابات ماه مارس در روسیه است. انتظار میرود حکومت آمریکا گزارش را به کنگره پیشنهاد کند که در آن نام افراد نزدیک به پوتین را آوردند که ممکن است آنها تحت تحریم آمریکا قرار بگیرند. دمیتری پسکوف در این باره روز 29 ینور گفت:
به نظر من این تلاش های مستقیم و بسیار روشن ربط دادن بعضی فعالیت ها به انتخابات است. تلاش هایی که توانند به این معرکه تأثیر گذارند. ما با این راضی نیستیم و باور داریم که هیچ تأثیر نمی گذارند.
بنابر گزارش ها در فهرست افراد نزدیک به حکومت روسیه نام 300 نفر با شمول صاحبکاران و مقامات بلندپایه و اعضای خانواده آنها شامل شده است. چهار شهروند تاجیکستان در نتیجه آتش گرفتن یک خانه در شهر کراسنگورسک در نزدیکی مسکو جان دادند. اولگا ورادی سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه روز 29 ینور گفت یک زن 48 ساله تاجیک و نبره 6 سالش در داخل خانه آتش گرفته هلاک شدند و مرد دیگر با پسر 13 ساله او دیرتر در شفاخانه جان دادند. با گفته اولگا ورادی شهروندان تاجیکستان خانه را اجاره گرفتند. تحقیق سبب‌های سوختار ادامه دارد. مقامات ایران یک زنی را از بازداشت آزاد کردند که با گرفتن حجاب از سرش در یکی از خیابان‌های تهران به ضد لباس اسلامی اعتراض کرد. نسرین ستوده یک وکیل دفاع روز 28 ینور در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت دختر اعتراضگر در کوچه انقلاب را آزاد کردند. از مهید کبر به این طرف در اینترنت ویدیو چرخ می‌زند که در آن یک زن بدون حجاب در نزد دیوار بتونی ایستاده است. در ایران برای به سر نکردن حجاب دختران را جزا می‌دهند. مقامات ایران رسما این قضیه را شرح ندادند. سازمان عفو بین الملل روز 24 ینور از مقامات ایران خواست زنی 31 ساله و مادر طفل 2 ساله را به هیچ قید و شرط از بازداشت آزاد کنند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر و گزارش های دیگر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
شهر کابل پایتخت افغانستان صبح دوشنبه 29 ینور باری دیگر شاهدی حمله خونین شد.
این موضوع را من محمد و فاریز آزاده پیشنهاد میکنم. حملواران این بار یک قسمی حربی در نزدیکی های اکادمی نظامی به نام مارشال محمد قاسم را هدف قرار دادند. این سومین حمله خونین دوام یک هفته اخیر در پایتخت افغانستان میباشد. مقامات افغان میگویند که حمله انتحاری به یک از قسم های نظامی فرقه 101 کابل با کشته شدن 4 حملهور و 5 سرباز ارتش ملی افغانستان پایان یافته است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیوی آزادی گفت 5 حمله کننده انتحاری ساعتهای 4 صبح دوشنبه 29 ژانویه به یکی از بخش های نظامی در کابل نزدیکی های اکادمی نظامی به نام مارشال فهیم حمله بردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در جریان درگیری با نیروهای ارتش ملی 2 حملهور خود را انتحار کردند و 2 تن دیگری آنها از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. و گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان 1 حملهور دیگر بازداشت شده است. وی همزمان کشته شدن 5 سرباز ارتش ملی و زخمی شدن 10 تن دیگر را تایید کرد. با گفته آقای وزیری این حمله نخست از سوی 1 نفر صورت گرفت و پس از آن 4 حملهور دیگر وارد این بنا شدند. دولت وزیری گفت
2 نفر خود انفجار دادن، 2 نفرشان کشته شدن از طرف قوت‌های ما، 1 نفرشان دستگیر شدن زنده.
مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. اکادمی نظامی به نام مارشال محمد قاسم فهیم در ماه اکتبر سال گذشته نیز مورد حمله قرار گرفته بود و بر اثر آن 17 دانشجو جان باختند. حمله صبح دوشنبه به اکادمی نظامی مارشال محمد قاسم فهیم در حالی است که 2 روز قبل شهر کابل شاهد خونین ترین حمله در 16 سال اخیر بود. حمله روز شنبه 27 ژانویه با 2 امبولانسی پر از مواد ترکنده انجام شد. بر اثر این حمله 103 نفر کشته و 235 نفر دیگر از جمله 23 پلیس جراحت برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. حکومت افغانستان به خاطر گرامی داشت یاد قربانیان حمله خونین روز 27 ژانویه در شهر کابل 1 روز ماتم ملی اعلان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که بمبگذاری مرگبار کاری دست گروهی آنهاست. به گفته مقامات بمبگذاران ماشین یاری تجلی تیبی را گرفته و توانستند به ممانعت از پاسگاه های امنیتی گذرند و آن را در میدان صدارت در نزدیکی اداره های دولتی و سفارتخانه های خارجی ترک کنند. با گفته شاهدان قدرت ترکیش به حدی بوده است که خانه های صدها متر دورتر را هم تکان داده است. روز 20 ژانویه نیز شهر کابل شاهد چون یک حمله خونین بود. گروه طالبان به مهمانخانه اینترکانتیننتال حمله بردند و 22 نفر را به قتل رسانیدند. با گفته مقامات افغان بیشتر قربانیان حمله به اینترکانتیننتال خارجی ها بودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان واردات همه گونه محصولات گوشتی از خارج کشور را که تمغه حلال ندارد منع می‌کند. این طلبات را خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان با وارد کنندگان محصولات گوشتی در میان گذاشت. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. تاجبیگ ناروف معاون رئیس خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان روز 27 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که من بعد شرکت های خارجی تنها در صورت دریافت اکریدیتاسی مقامات تاجیکستان می توانند به کشور محصولات بیارند. ناروف گفت
آزا همیشه همه همه مثلا سرطیتی همه شرکت ها که وقتی که خراب کرده حلال که هسته حتما مثل همه شرکت باید که ایخوزیات همون دولت هست باید که سرطیتی حلال باید داشته باشه. همین همه نمود محصولت که ما در مثل همی گوشتی دیگر دیگرش میرم گوشتی حساب نمود چیزی یخی میمالگیده باید که سپیشالیست ما برای همون زوادار اکریدیتاسی کنند بینند بعد یعنی بعد اجازه سیم. اگر بشر دیگه همون فیرمایی که خارجی با خود چونم که بخواهند که سمسرات این خودیم با وارد کنند همین خیلی با پرسنل اکر که باید سپیشالیست ما رفته با همون زوادار بینند بعد همون محصولات ما دا وارد کنند.
تاجبیگ ناروف میگوید طلب تمغه حلال از محصولات خارجی به آن خاطر است که بخش عمده مردم تاجیکستان محصولات حلال استعمال میکنند و از گوشت حیوانی که در شرایط غیر این ضبط شده است ناراحت میشوند. تاجیکستان کشورهای کارشریکش را نیز از این دیگرگونی آگاه کرد. راستل خوزنزار، اداره نظارت بی‌خطری مال و مواد غذایی در روسیه، در تارنامه رسمیش در باره تغییرات و طلبات نوی تاجیکستان در باب محصولات گوشتی یک بیانیه نشر نمود. مسئولان راستل خوزنزار شرکت‌های روسیه را آگاه کردند که برای صادرات مال به تاجیکستان گرفتن اکریدیتاسیون دولتی با سرتیفیکات حلال حتمی است. با بازار تاجیکستان بیشتر از هندوستان و روسیه و قسما از ترکیه و قزاقستان محصولات گوشتی وارد می شود. پس از سرد شدن مناسبت ها با ایران، واردات گوشت مرغ از این کشور قطع شد. ایران از کشورهای عمده وارد کننده گوشت مرغ به بازار تاجیکستان به شمار می آمد. در دکان های گوشت فروشی تاجیکستان تنها گوشت حلال که در خود کشور استحصال شده است به فروش می رود. گوشت وارداتی تنها در سوپرمارکت ها فروخته می شود. آشخانه و طربخانه ها معمولاً گوشت ارزان را از سوپرمارکت ها می گیرند و با مشتریان حلال معرفی می کنند. باید گفت که مسئله گوشت حلال برای بخش عمده اهالی مسئله پرینسیپیالی نیست و مردم گوشت های وارداتی را نیز استعمال می کنند. این مسئله برای قشر محافظه‌کار اهالی مهم است. در صنعت خوراکواری مخصوصاً در کشورهایی که ساکنانشان اکثراً پیروی دین اسلام هستند، حلال معروف‌ترین برند به شمار می‌آید. در قزاقستان و روسیه کمیته‌های با نام حلال وجود دارد که در آن کارمندان با شمول روحانیان بعد سنجش شرایط ذبح گاو و مال و تولید محصولات گوشتی به شرکت‌ها سرتیفیکات حلال می‌دهند. این مرکزها محصولات را حلال عنوان می‌کنند که در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک ندارد و مال با رعایت قاعده‌های اسلامی ضبط شده است. در تاجیکستان اکثریت مشتریان هنگامی خریداری محصولات گوشتی مخصوصا حسب از سنه استحصال دیده بیشتر به حلال بودن یا نبودن آن اهمیت میدهند. تاجیکستان سال 2013 معیار حلال را بر رسمیت شناخت و سال 2013 اداره تاجیک استاندارد معیارهای تمغه حلال را تهیه کرد. عین زمان یک بخش مخصوص در این اداره فعالیت میکند که پس از سنجش به شرکت ها و مال و محصولات آنها سرتیفیکات و یا تمغه حلال میدهد.
باز بیا جانمه تا سهر یک شب به شام مهمانمه هره ایش قدر بگیدم جانمه باز بیا باز بیا جانمه باز بیا باز بیا جانمه باز سهر یک شب به شام مهمانمه هره ایش قدر بگیدم دانمه خاکی ره سرمه به چشمانمه هره ایش قدر بگیدم دانمه خاکی ره سرمه به چشمانمه
95 درصد رستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع است و مقامات اداره گیالوگی تاجیکستان میگوید برای بجای امن کوش دادن این ساکنان باید تدبیر اندیشیده شود. بیش از 70 درصد جمعیت 8.5 میلیون نفری تاجیکستان را ساکنان رستاها تشکیل می کنند، اما موضوع کوچانیدن این ساکنان رستایی به منطقه های امن خزینه هنگفتی را طلب می کند. جزئیات این موضوع را من مرزا نبی خالق‌زاد برایتون ارائه می کنم. عزیزو روز 29 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا چند سال قبل از کوها جانب دهی آنها سیلاب آمد و چند حولی همدهگانشان را ویران کرد و افزود که مقامات آسیب دیدگان را به ناحیه ظفرآباد کوچانیدند و آنها طول چند سال به مشقت زیادی برای خود منزل ساختند. یلداش عزیزوف در پاسخ به این سوال که آیا خودش نمیخواهد دهی خطرزا را ترک کرده در منطقه امن زندگی کند چنین گفت:
خوجگی که در خونه سه تا چهار تا فرزند داره، اینجا پیش آدم خوجگیشند 12 تا فرزند دارد بر مثال، همون رو یک تاش همین خوجگیش بشینه دیگرش اونجا تقسیم کرده ده برافسود ده اون طرف 3000 مهاجر پول میتیاد با یک مزدی معین، بعد یک سال می دو سال همون پول 50 فایل شده بر میگردونه دولت دا.
در همین حال مرکز روندهای اگزاگینی گیالوگی نزد سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داد که در سال گذشته در 287 روستای کشور تحقیقات انجام داده به 826 خوجگی مشوره دادند که محل جایگیر شبی خود را عوض کنند. به گفته عزیز گل محمد شایف، تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و بیشتر از روستاها در منطقه های آسیب پذیر جای گرفتند.
سال گذشته 500 زیاد ترما بود، ترماوی کلون و چقدر خروج شد و هم حتی تلفات جانی هم شد. از همین لحاظ ما حاضر همه همین معلوماتو جایی را معاین کردیم که همون جایی که در اونجا ترما فرومندگی است، حوزی همه این معلومات را جمع میکنیم و با دیگر مقام همکاری میکنیم با اویم چیست و در آینده خدا خواهد ما همه هم چیزها را معلومات با دقیقتر برای خلق هم پیشنهاد میکنیم.
اما رستم لطیف‌زاده رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان تاجیکستان بسیار مینامبر در صحبت با رادیو آزادی چنین ارزیابی خطرزا بودن رستاهای کشور را شبه آمیز ارزیابی کرد. با گفته وی، حکومت تاجیکستان تهیه چنین یک خریطه دههای کشور را به کمیته حالتهای فوق‌العاده سپارش داده است، هرچند بیشتری از قلمرو تاجیکستان از لحاظ حالتهای فوق‌العاده طبیعی خطرزا دانسته می شود، ولی 95 درصد جای دهها خطرناک بودنش کمی شبه آور است. و یک افزود:
این منطقه ها از لحاظ گیالوگی زمخته می شود، یعنی خریطه های هستند که کمیته اولاد های فوق‌العاده ترتیب داده است، البته در اساس خلاصه های سیداره گیالوگی تاجیک، لیکن کچوندن اینها در حال نمی شود. این خیلی منطقه ها در جمهوری تاجیکستان بسیارن. البته پیشتر وقتا مردم بیروی اگان کانون قایده های شهرسازی، کانون های ساختمانی این شاد بنیاد میکردن.
این در حال است که سال گذشته در پی بیش از 90 حادثه های فوق‌العاده طبیعی 32 ساکن تاجیکستان جان خود را از دست دادند. در زمستان سال گذشته 720 حادثه ترمفرایی رخ داده است که بیشتری از فوتیدگان از حالت های اضطراری محض زیر برف جان باختند. سیلاب ها، یرج، بادهای طوفانی، بارشات شدید برف و باران، زلزله و غیر از آفات های دیگری طبیعی میباشند که نیز تلفات جانی در پی داشتند.
در تاجیکستان طلاق گرفتن از همسر به زنها خوشنمایی نمی آورد و شانس بنیاد اویله نو نیز چندان زیاد نیست. از یک سو شوهران سابق زندگی آرام آنها را تلخ می کنند، از سوی دیگر فرزندان نیز ازدواج مادر را با مردی بیگانه خوب قبول نمی کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو می گویم. تهمینه شریپوا ساکن پایتخت دو سال پیش با 4 فرزند از شوهر طلاق گرفت. سبب ویرانی این زن 37 ساله مثل ده ها اویله دیگر جنجال های خانوادگی بود. شریپوا در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند از پدر فرزند فرزندانش رسمان جدا شده است، اما هنوز هم شوهر سابق دامن او را رها کردنی نیست. وی میگوید که با اون که در نکاح مرد دیگر است، ولی شوهر پیشینش پیوسته به او زنگ میزند و میخواهد او را برگرداند.
من زندگی ما هیچ کردنی نبودم. من در خانه خود قتی فرزندوی خود نیت زندگی تو و اخری عمر بردنی بود. بفهمید یکم از سببی که ایو وقتی که این مرد اوجه رفتاری نادرست از دین اسلام درست نبودگی طریق ایما اوجه من بعد دیگه فایده نمیکرد که من شوهر کردم. اوجه به زبان حال اومدم گفتم ای انسان خوب ای قتی زندگی ز خودجان چه بخت کرد من همون همین فرزندام قتی عمر خودم از پیش برام کار کردستم.
این ساکن پایتخت تاجیکستان در حالی از دخالت همسر پیشین خود به زندگی مستقلانه مرد دیگر شکایت میکند که خیرالدین حفیظوف شوهر سابق این زن همسر پیشینش را به خیانت متهم میکند. او میگوید بعد این کودکانش را به مادر خودشان سپرد و رو به روسیه آورد. حفیظوف گفت
وای مادر زنگ زد که خی مادر خانه داره، خانه میخره کراچی، خانه خریدگی، خانه داره میرم من پیشوای بیا کودکات صاحب شو. نیما گفتم فرق نداره من مهمه میوم که بین خچون خی جان خوردین مادر وای که گفتن که بیا کراچی که اینترنت چون می بردین مرا ای اصلا دیدم گفت با خستم اومدم.
اگرچه فرزندان تهمینه رو در بی‌مسئولیتی و حتی خیانت گناهگار میدونند، اما این زن میگوید شوهر پیشین خوشبختی او رو با مرد دیگر تحمل ندارد و برای بدنام کردن او در مظهر عام از کودکان استفاده میکند. تحلیلگران میگویند در جامعه سنتی تاجیکستان که یک کشور سنتی مرد سالار است، بعد از طلاق گرفتن برخی از شوهران سابق زندگی همسرانشان را زیر نظارت میگیرند، ولی فعالان برابری جنسی در تاجیکستان میگویند این رفتار ریشه در سنت های شخ شده دارد که با وجود زندگی در جامعه دنیوی زن را برای هر یک عمر متعلق یک مرد و مرد را صاحب تمامی عمر یک زن میداند. برای نمونه میگویند این فعالان یک مرد در تاجیکستان میتواند 10 بار ازدواج کند، ولی زنی طلاق شده اگر دوباره یا 3 دفعه ازدواج کرد پشتی دری او حرف پهن میکنند. سید احسان جلالیان خبرنگار تاجیکی بیشتر موضوع های خانوادگی را پیگیری و بررسی میکند. میگوید احساس خودخواهی و تفکر ساده لوحانه مرد که زنی او نباید کسی دیگر را خوشبخت کند شوهران سابق را به تعقیب همسران پیشینشان تحریک میدهد.
اگر شوهر کرد رفت اون باز راش کنه این دیگر فکر نکن دیگر اون در اختیار وین نیست، اما اون همون فکر میکند که از خاطرش اون باید همیشه در خودش باشد رنگ همون بول حواسوی که در بعضن نارد خودش صاحب زن نو خانه الهیده هست، ولی اون بیچاره که شوهر کرده است هنوز هم میخواد خانه اونو ویران کند، نه خوشبختش کرده است و میخواد که اونو بدبخت کند.
شهری احمد و استاد دانشگاه آموزگاری که در رشته معرفت اویلداری کار کرده است، دخالت مرد به زندگی شخصی زنی که دیگر با او هیچ مناسبت ندارد دلیلی بروز یا زمانوی نبودن مردها است. گذشته از این میگوید او در بسیار موارد کودکان قربان قصدگیری پدر و مادر میشوند و یا استرس بسیار بزرگ رو از سر میگذرانند که به حالت روانی آنها و آینده آنها به تاثیر نیست. حالا شوهر تهمینه شریپوا میخواهد او را به دادگاه سپارد و از حقوق مادری محروم کند. قراری که شریپوا میگوید هدفش تنها شرمنده کردن مادر در مظهر عام است. سرنوز روحلو رادیو آزادی دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادهم احمدبای وزیر سابق کارهای داخلی ازبکستان که ماه دکبر سال گذشته از طرف رئیس جمهوری آن کشور شوکت میرزیایوف به خیانت عیبدار شده بود بازداشت گردیده است. تفصیلات بیشتر خبر را من کیومرسی عطا میگویم. یک منبع در وزارت امور داخلی ازبکستان روز 29 ینور به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت که بازداشت احمدبایوف بعد از ظهر جمعه گذشته در خانه‌اش در شهر تاشکند صورت گرفت. بنا به اطلاع دریافته ادهم احمدبایوی 52 ساله با قرار دادستانی کل به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی ازبکستان انتقال یافته است. یک مقام دیگر در دادستانی کل نیز خبری بازداشت ادهم احمدبایوف را تصدیق کرد. او گفت که فعلا تفتیشات قضیه او را مفتشان دادستانی کل انجام می‌دهند. تا به حال سبب بازداشت ادهم احمدبایوف معلوم نیست، اما بازداشت او در حال صورت گرفت که آخرین ماه دکبر سال گذشته شوکت میرزیایوف او را به خیانت عیبدار کرد. میرزیایوف در جلسه مشترک حکومت و پارلمان ازبکستان در روز 22 دکبر سال گذشته گفت برای خیانتش او را از رتبه گنرال لیتنانتی هم محروم کرد. این رتبه را ادهم احمد بایوف سال 2014 در زمان ریاست اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان گرفته بود. تحلیلگر سراج الدین اسلام میگوید که ظاهرا شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به اصلاحات در نهادهای حفظ حقوق کشورش شروع کرده است و در تقویت حرفای خود گفت:
چون نقض حقوق بشر در تمام ساحه‌های کشور علل خصوص در دادستانی کل در امنیت و وزارت داخله خیلی پهن یافته بود و شوکت میرزیایف میخواهد به نظر من یک نظام درست را تاسیس کند، احیا کند و میخواهد یک قانون برارد که تمام کار وزارت کارهای داخله، کمیته امنیت همچنان داستان کل را نظارت کند.
ادهم احمد بایف که از سال 2013 وزیر امور داخلی ازبکستان بود، ماه ینوری سال 2017 از مقامش برکنار شد. پیشتر رسانه‌ها خبر داده بودند که احمد بایف مشاور پرزیدنت آید به امور سیاسی و حقوقی تعیین شده است. نزدیکان احمد بایف گفته بودند که وی ماه مارس سال گذشته همچون آموزگار به اکادمی وزارت کارهای داخلی ازبکستان فرستاده شد. ادهم احمد بایف کریره خود را سال 1984 به حیث مامور میلیسه ناحیه شیخونتاخور سر کرده و بعداً در اداره امور داخلی ولایت تاشکند و سپس در دستگاه اجرایی پرزیدنت ازبکستان ادامه داده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه به پایان رسید. چهار دسته به مرحله نهایی مسابقات راه یافت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که طول یک هفته ادامه کرد، هشت دسته اشتراک داشت. دسته ها به دو گروه تقسیم شده در ورزشگاه های مرکزی شهرهای دوشنبه و حصار رقابت نمودند. تیم برخشی حصار که در هر سه بازیش پیروز شد با 9 امتیاز در جدول گروه ا مقام اول را کسب نمود. دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 6 امتیاز دوم شد. تیم لکماتیف پامیر دوشنبه با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. دسته وحدت شهری وحدت بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شد. تیم سیسکا پامیر دوشنبه که در هر سه بازیش غلبه کرد با 9 امتیاز در جدول گروه ب مقام اول را صاحب گشت. دسته استقلال دوشنبه با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. تیم محله 83 دوشنبه با 3 امتیاز سوم شد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی بدون امتیاز جای آخرین چهارم را اشغال کرد. به این ترتیب به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه دسته های برخچی حصار، ریگر تدزی ترسونزاده، سیسکا پامیر دوشنبه و استقلال دوشنبه راه یافتند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدزی شهری ترسونزاده روز 29 ینوار در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جام تاجیکستان یک دوره آمادگی دسته ها به مسابقات قهرمانی کشور محسوب می شود. وی افزود:
خیلی که می دونیم این سال فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که چمپیونات تاجیکستان در سه دور گذرد. البته این یک سیستم اروپایی می باشد که برای فوتبال ما عموما در کار بود. برای اینکه خیلی که ما میدانیم این سال در جمهوری ما بسیار بازی های بین‌المللی خیلی زیاد برپا میگردد و عموماً دسته ها میتوانند که دسته خود را یا پرقوت سازند.
به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان، مرحله پیشکی در منطقه های صوت و خطلان ادامه دارد. از این منطقه ها دو دسته‌ای به مرحله نهایی راه می‌یابند. به این ترتیب در مرحله نهایی مسابقات که از 11 تا 22 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌شود، 8 دسته برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مبارزه می‌برد. Oh, oh, oh.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمانی شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت به رادیو زودی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاهی در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه‌دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنجتانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در نظر شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در دارد. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل دکتر در بوری چاوز، دکتر در بوری رستم، کاوه موهنگر بریز که نوگر یک نو کارگردان این فیلم ها محصول میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در بوری ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با وجود این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا همخشان از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا، یعنی با جان دادن مبارزه طبقه‌های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و سروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مصور کنوی کاوی آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار دارد. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفیه تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چیزهای منظور ما هست ساختار دولتداری ملی، ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید، هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکردن. یعنی ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده دربار سامانیان بود، یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرف و تاثیر
идеологи араб қарор гирифт, зери пардаи масалан идеологи исломӣ. Ва ҳамин вақт яъне буҳрони ҳувайтӣ дар ҷомеаи онрӯзи тоҷик ба вуҷуд оварда буд. Дар бори шоҳонӣ ба хотири як нав раҳоӣ аз ҳамин гуна буҳрони ҳувайтӣ дастур эҷоди шоҳнома қаблан ба дастӣ дод ва баъдан ин кора фирдавсӣ бо дастури шоҳои шоҳонӣ шурӯъ кард ва анҷом расонд. Аммо фурсате ки анҷом расонд, албатта дигар давлати шоҳониён дар арсаи таърих ҳузур надошт.
Замони шӯравӣ ҳадаф норӯшан расонда буданд ин филмсозои замони шӯравӣ дар он филмҳо.
Ҳадаф куллан чизи дигар буд дар он замон. Ҳадаф куллан чизи дигар буд. Бибинед ки имрӯз аз тарафи шабакаҳои телевизионии Русия ҳам филмҳои замони шӯравӣ хеле кам намоиш дода мешаванд. Барои он ки дар замони шӯравӣ он гуна ки ишора шуд, як нав муборизаи синфӣ ва нишон додани сатҳи ин мубориза дар байни қишрҳои ҷомеа, муборизаи синфӣ пролетариату деҳқон бар алайҳи бургуазияи миллӣ, ин خطی سرخی همه گونه بیم فیلم ها و اثر های دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حدیث ها بعد از انقلاب اگر من به نظر بیدیم انقلاب اکتبر پیش نظر بیره در زمان خود شوروی هم با عنصر های همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان بوده میشه. حتی فیلم های مذهبی اش رو پیش نظر بیره، فیلم بندی کلکتا پیش نظر بیره که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سینفی دو هست. مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی است، نفری که میخواه اون نینه به همسری گیره، حلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده بود.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم، بسیاری ها این سوال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها، پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته گیم که اون نفرهایی که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارن، اونا هم شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، در انوزه برانجش قبول نکنن، زیر اونجا چند و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناه گناهی مثلا کارگردان ها نیست. کارگردان ها در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصص چون فرمایش را بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزن مجبور بودن که همچنان متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خورد، اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوئد استقلالیت که مجبور کرده است ما این فیلمی که یک نوع هویت شکنه بحران هویت در جامعه ما با وجود میبره نمایش داد، به خاطر پر کردن اثیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم ها نوستار میگذارن، یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت شکن برای اومدن اهمیتی پر کردن اثیر مثلا اولویت دارد، یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما یعنی میارزد که ما به خاطر تنها اثیر خالی پر کردن در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزد. این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میدن بهتر که کلان میشنند.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنیاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی و ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکملی که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که ساده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمتی منطقه های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان، در سطح اکثر
جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمایی وجود دارد. از اون یک نظام یک نوع تیمهی تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. همین زمان در همین گونه مرحله قرار داریم. مشکلی کاری ما هم در همین است. همه بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله به خلاصه دقیق معمیق نامده هست و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی بکنه پسیخولوگ و سیاست مداران تاریخ نگاران در شکل یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم اصولهای ایدئولوژی سازی و جامعه سازی رو در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و تیم هویت سازی و جامعه سازی ملی رو به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونن اینسترومنت هست ابزاری هویت سازی هست اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال دیدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. باید ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچون ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی را شاهده نمی کنیم اما روحیه ها در واقع خراب می کنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف. بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در برای هویت سازی ملی سر نظر میکنیم شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این برای زیر آمده بودن با وجود آنکه شاید اندازه اقتباس ها هم از سر نوردیم اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سهمی نکنه وقتی که اصول سهمی نکن که من مطالعه کردم و اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت چون عمومیت داشتن جزی از نوشته های استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاشون ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است ما نمیتونیم که در آن سطح که نظری اسدزاده پیشنیاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
به اونا موافق هم در مجموع اون چی تازه اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خودش باشد. شاید من همچین یک نفری که از کناره بعضی کاری سینماتوگرافی و سینماگران به هم میگم شاید یک نوع باهودیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این چندان مشکلی ندارد اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغگذاری ها ضرورت دارد اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خودکفایی نشدن سوهاشون کنم اما خودی فیلم آفران باید همیشه در من بینظر داشته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آفری باید اون چیزی آخران خود کفایه شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیرد.
این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تألیف یک مطلب پیشنهاد من ای نمایشی فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.
این کو کمر همین زی آدمون دی در دلی سات داشت صحرا دست و سرها مون دی به مدینه به سفینه به خزینه به نصیب
کوبکوی در بدر درویش آسا مونده
این با خبرهای توزیع تاجیکستان و جهان من شالو گلخوجه شما را از استودیوی رادیو زودی در پروگرام همراهی میکنم. امروز 29 ژانویه است و در برنامه این موضوع ها را داریم. برفی در انتظار ولی خطرناک، برفریزی شدید در شهر کلوب مشکلات مردم و صدمه های ماشین ها را زیاد کرد. ساکنان تاجیکستان در نزد سفارت افغانستان با گلگزاری خاطره قربانیان حمله های خونین اخیر در کابل را گرامی داشتند.
تروریسم و هراس افکنی مبنی بر هر عقیده و هر ایدئولوژی که باشه محکوم است و هیچ ایدئولوژی ارزش جان انسان ها را نداره.
زندگی بعد یتیم خونه، یتیم توجیک تو هنوز انتظار است که سپورش پریزیدنت اجرا می شود و او بالاخره صاحب سرپناه می گردد.
پریزیدنت обіцяв, що я помогу, так і я остався без жилья.
نومی دو شهروند تاجیکستان که در سوختار شب 28 ژانویه در کراسنگورسک روسیه آسیب دیدند اعلان شد. اداره مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید اینها اسدبک چوریوی 4 ساله و پروینا روزی ماماتوی 24 ساله هستند. در این سوختار 4 تاجیک دیگر نیز فوتیده است و مسئله انتقال جسدها به کشور در حال بررسی است. با نوشته رسانه های روسیه سوختار در منزل سر زد که در آنجا 9 شهروند تاجیکستان از جمله 3 کودک اجاره نشین بودند. حالا در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. بعد از تقریبا دو ماه انتظاری صبح امروز ساکنان دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان شاهد برفریزی شدید شدند. مرکزی آب و هواشناسی کشور نیز میگوید تا 1 فوریه در تاجیکستان هوای سرد تکون فرما خواهد بود. در بعضی منطقه ها باریدن یخ باره نیز از احتمال دور نیست. در این روزها حرکت در مسیرهای کشور خصوصا در راههای کوهی و عقبه مشکل خواهد شد. بنابراین به ساکنان توصیه داده می شود که از احتیاط کار بگیرند. ضمن برفی امروز علاقه تاثیر خود را در کار و زندگی ساکنان شهر کلوب گذاشت.
بعد از گرمای غیر معمولی در فصل زمستان بالاخره ساکنان شهر کلوب احساس کردند که فصل سرما فرا رسیده است. از دیروز در منطقه کلوب به ایست برف می بارد. علاقه به آمد و رفت مردم مشکل ایجاد کرده است. ماشین ها به سبب تازه نکردن راه های شهر به صدمه دوچار می شوند و راهگذران از هنگام عبور راه از احتیاط کار می گیرند. راه های یخبسته شهر ریک پاشی نشدند. بنابراین هیچ کفالت بر راهگذران نیست. برای راننده ها ترمز هم در بعضی نکات شهر به کار نمی آید. یگانه راهی حل از بحر ماشین گذشتن و به کار پیاده رفتن است. از راننده ها تقاضا می شود که با صورت پستر ماشین بیرانند. به نظر می رسد که این وضع به تیزی حل خود را پیدا نمی کند.
اشتراک باید وضع تکنیکی من باشد. حالا هم نرسولی تکنیک ها برای نگهداری زمستان در ما هست.
شورای دوشنبه کلوب نیز ماشین ها دوچار مانیه ها شده ساعت ها زیر برف می مانند. کارمندانی که به پاکسازی شهرها مشغولند گفتند که از دیروز باز به استراحت کار میکنند. در منطقه های گوناگون شهرهای دوشنبه کلوب تنبشوی ماشین ها مشاهده می شود که ده ها ماشین از حرکت مانده اند. مسئولان راه منطقه کلوب می گویند از تکنیک تنقیسی می کشند. بنابراین راه ها دیر پاک می شوند.
میوریم با موضوعهای دیگر. صبح 29 ژانویه جنگجویان بالای پوزگاه یکی از اکادمیهای نظامی افغانستان واقع در شهر کابل حمله کردند. به قول وزارت مدافع افغانستان در این حمله 11 سرباز کشته و 16 نظامی دیگر جراحت برداشتند. حمله بالای اکادمیه نظامی دو روز بعد از بمبگذاری در مرکز کابل به وقوع پیوست. روز شنبه بر اثر ترکش ماشین طبی در مرکز کابل بیش از 100 نفر کشته شدند. یک هفته پیش از آن در نتیجه حمله به یک مهمانخانه کابل بیش از 20 کس به قتل رسیدند. مسئولیت حمله با میمونسرو و ترکش ماشین طبی را طالبان افغان بر عهده گرفتند. مسئولیت حمله 29 ژانویه را گروه دهشت افکنی دولت اسلامی بر عهده گرفت. به نشان همدردی با مردم افغانستان، امروز شماری از ساکنان تاجیکستان با یاد قربانیان حمله‌های خونین اخیر کابل در مراسم گلگزاری شرکت داشتند. براد یوسفی نیز آنجا بود.
صبح 29 ژانویه تعدادی از ساکنان شهر دوشنبه با گلگزاری در بنای سفارت افغانستان در تاجیکستان به خانواده‌های قربانیان حمله خونین روز شنبه کابل عرض تسلیت کردند. اکثر جماعت‌آمدگان جوانان بودند و از آن نگرانی کردند که ناامنی تا 35 سال اخیر در این کشور ختم نمی‌شود.
ما داریم که ملت سربلند افغانستان و سرزمینی شیر ادب و فرهنگ پرور افغانستان لایق به این قدر خشونت، به این قدر دستخوشی و این جنگ های نیابتی نیست. ما محکوم میکنیم البته این حوادث و این گونه شیوه مبارزه را، و ما برینیم که تروریسم و هراس افکنی مبنی بر هر عقیده و بر هر ایدئولوژی که باشه محکوم است.
زلمه یونوسی سفیر افغانستان در دوشنبه و کارمندان سفارت که به استقبال از تعزیه ساکنان دوشنبه برآمده بودند، این اقدام تعدادی از ساکنان را همراهی مردم تاجیکستان از مردم افغانستان عنوان کردند. با قول جناب زلمه یونوسی، افغانستان در خط اول مبارزه با تروریسم جهانی قرار دارد و در این رابطه قابل همکاری است.
افغانستان از جهان دفاع دارد. اگر پای افغانستان بلغزه و یا خدای نخواسته غالب شود که ایزگاه نخواد شد، شما باور کنین که این کشورها بسیار با مشکل در مقابل از او جبه مقاومت جور کنید.
سفیر افغانستان در دوشنبه گفت هرچند شیوه حملات و دهشت افکنی در افغانستان نو نیست، اما این شیوه دلیل ضعف گروه های تروریستی نظیر طالبان و دولت اسلامی است.
نمیشه کم اراجات شهر بازرسی کرد و یا پلان های بسیار وسیع و بسیار زیاد را دارن، اما جلوگیری میشن.
عرض تسلیت ساکنان دوشنبه در نزد سفارت افغانستان در تاجیکستان از حمله تروریستی پرقربانی روز شنبه کابل در حال صورت میگیرد که رسانه ها از انجام یک حمله دیگر تروریستی در یک قسم نظامی نزدیک اکادمی نظامی افغانستان خبر دادند. تا یک هفته اخیر این سومین حمله پرقربانی تروریستی در پایتخت افغانستان است.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. همه ساله در تاجیکستان صدها خط کننده های یتیم خانه ها در نیمروی حیات قرار میگیرند. تا به حال مسئولیت با جای کار و منزل تامین کردن آنها در کشور نامشخص باقی میماند. مشکلات اکثریت یتیمان نیز محض بعد از رسیدن به سن بلاغت شروع میشود. آنها نه جای برای رفتن دارند و نه مشغولیت برای درآمد، هرچند قانون گذاری دولت را برای حمایت این قشر عهده دار کرده است. همکاران ما از بخش نستایشی وریمه در برای تقدیر یکی از چنین جوانان بی‌پرستار قصه میکنند.
شمسدین میرزایف در یتیم خانه به وای رسیده است. او بعد ختم مکتب اینترنت و آموزشگاه در فکلته فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرد. اما میرزایف میگوید صاحب معلومات و تخصص بودند هنوز برای پیدا کردن جای کار کفالت نمیدهد.
وقتی من در سنف ششتم بودم فهمیدم که مادر دارم، اما او بیماری روحی دارد، دائم در بیمارخانه.
شمسدین میگوید در یتیم خانه او رخت خواب و هنگام تحصیل در دانشگاه صاحب اتاق بود، ولی سال گذشته شمسدین را از خوابگاه بیرون کردند. زندگیش را از حساب پس اندازه پیش میبرد که در کنار تحصیل کار کرده و جمع آورده بود.
اگر من یک اتاق و ثبت جای زیست می داشتم، به آسانی جای کار پیدا میکردم. ثبت جای زیست منزل زیست ندارم.
هنوز در سال 2010 هنگام افتتاح بنای نوی مؤسسه تعلیمی با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، شمسدین میرزایف از پرزیدنت کشور کمک خواست. اما دوره تحصیل پایان یافت، ولی این جوان از مقامات خانه دریافت نکرد. همه ساله صدها نفر بنابر رسیدن به سن بلاغت و ختم تحصیل از یتیم خانه های تاجیکستان بیرون می شوند. اما اکثر آنها از خانه استقامتی که طبق قانون برایشان پیش بینی شده است بی بهره می مانند. در پیدا کردن جای کار نیز مقام داران به آنها کمک نمی کنند. پاسخ صحیح ندادند.
این مسئله از طرف گروه کاری و مقامات اجرایی بررسی می شود. مهلت آموزش مشخص نیست.
در تاجیکستان برای آنهایی که ثبت اقامت ندارند، پیدا کردن جای کار تقریبا غیر امکان است. این افراد برای رهایی از گرسنگی ناچار به کارهای وزنین و کم درآمد مشغول می شوند.
نگاه میاندازیم به ازبکستان. در ازبکستان وزیر سابق کارهای داخلی این کشور دستگیر شده است. بازداشت اتهام عبدالویف بعد از ظهر 26 انور در خانه‌اش در شهر توشکان صورت گرفت. عبدالویف 52 ساله با قرار دوستانه کل به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی ازبکستان انتقال یافته است. علیه او امروز رسما عیب اعلام خواهد شد. من از سیروج دین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو زودی که این موضوع را پیگیری دارد سبب بازداشت وزیر سابق را پرسیدم.
روز جمعه پس از ظهر وزیر داخلی سابق کشور اتهام احمدبایف از خانه خودش در مرکز تاشکند از طرف کارمندای گارد ملی وزارت داخلی کشور همچنان داستانی کل به دستش زبانه زده ربوده شده است و الان در بینای بازپرسی وزارت داخلی کشور که یک سال قبل خود او وزیر بود بازپرسی می شود.
سبب از چی است؟ چگونه شهر می دین؟ برای چی بازداشت شده؟
بازداشت شدن سببش معلوم نیست، ولی یک ماه قبل در برآمد خودش حضور دو پارلمان مجلس نمایندگان و مجلس عالی کشور شوکت مرزیایف خیلی از کارمندای امور داخله امنیت و داستانی کل انتقاد شدید کرد و مخصوصا درباره وزیر داخلی سابق اتهامبایف گفت‌های شدید را گفت و گفت که او خائن است، خیانت کرد گفته بود و خودش اعلام کرده بود که رتبه گینال لیترانتی را از او کشیده گرفتند.
میتوان گفت که همین بازداشت آغاز اصلاحات در مقامات قدرتی در ازبکستان است؟
بله، 100% مطمئن. من مطمئن هستم که شوکت مرزیایف واقعا میخواهد آغاز کرده است این اصلاحات را، چون نقض حقوق بشر در تمام ساحه کشور علل خصوص در دادستانی کل در امنیت و وزارت داخله خیلی پهن یافته بود و شوکت مرزیایف میخواهد به نظر من یک نظام درست را تاسیس کند، احیا کند و میخواهد یک قانون برارد که تمام کار وزارت کارهای داخله، کمیته امنیت همچنان داستان کل را نظارت کند. مثلا در تاجیکستان این قانون هست آید با پلیس، آید با شکنجه، ولی در ازبکستان این گونه قانون هنوز نیست، ولی لایحه‌اش آماده است و به نظر من این تصدیق می شود و به نظر من در آینده خیلی یک قانون مسلم می شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مردم زیادی هست که بجز از پدر و مادر و بابا و بیبی در مورد نسل‌های گذشته خود چیزی حتی نشنیدند، اما باز خود دولت شوروی و بنیاد روابط تاجیکستان به جوان بیرون توجه مردم عادی به شجره خانوادگیشان به مراتب بیشتر شده است.
پژوهشگران تاجیک میگویند مردم برای فهمیدن نسب نامه خود شوقمند شدند.
میگن که شما باید حتما هفت پشتتان را باید دانسته باشید، یکی از خودتان، پدرتان، پدر بزرگتان و جدی علایتان، چون که یعنی کسی که در ابتدای مثلا هفت پشت شما میستد این بسیار مهم است و این ارزش ها بیشتر با رابطه خویشاوندی با خاندان پیغمبر اسلام بیشتر مطرح شد.
سعید و ایشان ها در جامعه تاجیک جایگاه خاص دارند. آنها را از اولاد پیامبر اسلام محمد می دانند و با افکار مذهبی مردم تأثیر دارند. از این رو با پیوستن به شجره آنها شخص ایمیجی دیگر می سازد.
یکی اینکه افتخار اجدادی است، دیگر اینکه موقع اجتماعی انسان است.
در حدود تاجیکستان امروزه هنوز پیش از اسلام به خصوص اشرافزاده ها برای معین کردن شجره خود تلاش می‌ورزیدند. آنها می‌کوشیدند خود را به خانواده سلاطین منصوب کنند.
سامانیان به خاطر آنکه به حکومت، با وجود اینکه حکومت مستقل داشتند، با حکومت خودشان مشروعیت بخشند، ریشه خودشان را بردند به بهرام چوبینی ساسانی و لیس سفاره، به خاطر آنکه نگون که این حکومت را اشغال کرد یا به زور گرفت، نسب خودش را رسان به یزدگرد ساسانی.
بعدی استیلای عرب مردمی آسیای مرکزی بیشتر میکوشیدند خود را از اولاد پیامبر معرفی کنند.
اما صرف نظر از آن که شجره کی به کجا میرسد، مهمتر از همه انسان ماندن هر یکی ما و تربیه خوب فرزندان است. با همین گفته ها برنامه امروز را پایان میبریم. برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. تشکر که امروز نیز با ما بودید. فردا شما را در همین وقت انتظار هستیم. خدا نگهدانی هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمنه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. وزارت دفاع افغانستان گفت در نتیجه حمله جنگجویان به قرارگاه سربازان در نزدیکی اکادمی نظامی در شهر کابل 11 سرباز کشته شدند و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت گفت که بامداد 29 ژانویه 5 جنگجوی مسلح به اکادمی نظامی مارشال فهیم حمله کردند و افزود
دو نفر خود انفجار دادن، دو نفرشان کشته شدن از طرف قوات‌های ما، یک نفرشان دزگیر شدن زنده.
مسئولیت حمله را گروهی به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت. چند روز پیشتر از این در نتیجه بمب‌گذاری طالبان در یک محله مرکزی کابل 103 نفر کشته شدند. در جریان تظاهرات طرفداران الکسی نوالنی، پیشوای مخالفان دولت در روسیه 350 نفر و از جمله خود نوالنی را دستگیر کردند. تظاهرگران از مردم دعوت داشتند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ماه مرد شرکت نکنند. الکسی نوالنی را روز 28 ژانویه بعد همراه شدنش با گروه هزار نفری تظاهرگران در مرکز پایتخت روسیه دستگیر کردند. او را بعد مدت آزاد کردند، ولی حالا به قانون شکنی متهم می شود. روز 28 ژانویه هزاران نفر از شهروندان روسیه با تظاهرات در شهرهای گوناگون ناخوشنودی خود را از حضور ولادیمیر پوتین در انتخابات آینده بیان داشتند. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین در انتخابات روز 18 مرد دیگر بار پیروز شود و 6 سال دیگر رئیس جمهوری روسیه بماند. و دمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه میگوید اعلان رویخط افراد ثروتمند نزدیک به پوتین یک تلاش آمریکا برای دخالت به انتخابات ماه مرد در روسیه است. انتظار می‌رود حکومت آمریکا گزارش را به کنگره پیشنهاد کند که در آن نام افراد نزدیک به پوتین را آوردند که ممکن است آنها تحت تحریم آمریکا قرار بگیرند. دمیتری پسکوف در این باره روز 29 ژانویه گفت:
به نظر من این تلاش های مستقیم و بسیار روشن رد دادن بعضی فعالیت ها به انتخابات است. تلاش هایی که توانند به این معرکه تأثیر گذارند. ما با این راضی نیستیم و باور داریم که هیچ تأثیر نمی گذارند.
بنابر گزارش ها در فهرست افراد نزدیک به حکومت روسیه نام 300 نفر با شمول صاحبکاران و مقامات بلندپایه و اعضای خانواده آنها شامل شده است. چهار شهروند تاجیکستان در نتیجه آتش گرفتن یک خانه در شهر کراسنگورسک در نزدیکی مسکو جان دادند. اولگا ورادی سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه روز 29 ژانویه گفت یک زن 48 ساله تاجیک و نبره 6 سالش در داخل خانه آتش گرفته هلاک شدند و مرد دیگر با پسر 13 ساله او دیرتر در شفاخانه جان دادند. با گفته اولگا ورادی شهروندان تاجیکستان خانه را اجاره گرفتند. تحقیق سبب‌های سوختار ادامه دارد. مقامات ایران یک زنی را از بازداشت آزاد کردند که با گرفتن حجاب از سرش در یکی از خیابان‌های تهران به ضد لباس اسلامی اعتراض کرد. نسرین ستوده، یک وکیل دفاع، روز 28 ژانویه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت دختر اعتراضگر در کوچه انقلاب را آزاد کردند. از مهد کبر به این طرف در اینترنت ویدیو چرخ می‌زند که در آن یک زن بدون حجاب در نزد دیواری بتونی ایستاده است. در ایران برای به سر نکردن حجاب دختران را جزا می‌دهند. مقامات ایران رسما این قضیه را شرح ندادند. سازمان عفو بین الملل روز 24 ژانویه از مقامات ایران خواست زنی 31 ساله و مادر طفل 2 ساله را به هیچ قید و شرط از بازداشت آزاد کنند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر و گزارش های دیگر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شهر کابل پایتخت افغانستان صبح دوشنبه 29 ژانویه باری دیگر شاهد حمله خونین شد. این موضوع را من محمد وفاریزازاده پیشنهاد میکنم. حملوران این بار یک قسم حربی در نزدیکی های اکادمی نظامی به نام مرشد محمد قاسم را هدف قرار دادند. این سومین حمله خونین دوام یک هفته اخیر در پایتخت افغانستان میباشد. مقامات افغان میگویند که حمله انتحاری به یک از قسم های نظامی فرقه 101 کابل با کشته شدن 4 حملور و 5 سرباز ارتش ملی افغانستان پایان یافته است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیوی آزادی گفت 5 حمله کننده انتحاری ساعت‌های 4 صبح دوشنبه 29 ژانویه به یکی از بخش‌های نظامی در کابل نزدیکی‌های آکادمی نظامی به نام مارشال فهیم حمله بردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در جریان درگیری با نیروهای ارتش ملی 2 حملور خود را انتحار کردند و 2 تن دیگری آنها از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. و گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان یک حملهور دیگر بازداشت شده است و این همزمان کشته شدن 5 سرباز ارتش ملی و زخمی شدن 10 تن دیگر را تایید کرد. و گفته آقای وزیری این حمله نخست از سوی یک نفر صورت گرفت و پس از آن 4 حملهور دیگر وارد این بنا شدند. دولت وزیری گفت
2 نفر خود انفجار دادند، 2 نفرشان کشته شدند از طرف قوات‌های ما، 1 نفرشان دزگیر شدند زنده.
مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. آکادمی نظامی به نام مارشال محمد قاسم فهیم در ماه اکتبر سال گذشته نیز مورد حمله قرار گرفته بود و بر اثر آن 17 دانشجو جان باختند. حمله صبح دوشنبه به آکادمی نظامی مارشال محمد قاسم فهیم در حالی است که 2 روز قبل شهر کابل شاهد خونین ترین حمله در 16 سال اخیر بود. حمله روز شنبه 27 ژانویه با 2 آمبولانس پر از مواد ترکنده انجام شد. بر اثر این حمله 103 نفر کشته و 235 نفر دیگر از جمله 23 پلیس جراحت برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. حکومت افغانستان به خاطر گرامی داشت یاد قربانیان حمله خونین روز 27 ژانویه در شهر کابل یک روز ماتم ملی اعلان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که بمبگذاری مرگبار کاری دست گروه آنهاست. به گفته مقامات بمبگذاران ماشین یاری تجهیزی طبی را گرفته و توانستند به ممانعت از پاسگاه‌های امنیتی گذرند و آن را در میدان صدارت در نزدیکی اداره‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی ترک کنند. با گفته شاهدان قدرت ترکیش به حدی بوده است که خانه‌های صدها متر دورتر را هم تکان داده است. روز 20 ژانویه نیز شهر کابل شاهد چون یک حمله خونین بود. گروه طالبان به مهمانخانه اینترکانتیننتال حمله بردند و 22 نفر را به قتل رسانیدند. با گفته مقامات افغان بیشتر قربانیان حمله به اینترکانتیننتال خارجی ها بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
٫۵٫ روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع است و مقامات اداره گیالوگی تاجیکستان میگوید برای به جای امن کوش دادن این ساکنان باید تدبیر اندیشیده شود. بیش از 70% جمعیت 8.5 میلیون نفری تاجیکستان را ساکنان روستاها تشکیل می کنند، اما موضوع کوچانیدن این ساکنان روستایی به منطقه های امن خزینه هنگفتی را طلب می کند. جزئیات این موضوع را من مرزانبی خالقزاد برایتان ارائه می کنم. عزیزوف روز 29 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا چند سال قبل از کوها جانب دهی آنها سیلاب آمد و چند حبلی همدهگانشان را ویران کرد و افزود که مقامات آسیب دیدگان را به ناحیه ظفرآباد کوچانیدند و آنها طول چند سال با مشقت زیادی برای خود منزل ساختند. یلداش عزیزوف در پاسخ به این سوال که آیا خودش نمیخواهد دهی خطرزا را ترک کرده در منطقه امن زندگی کند چنین گفت:
خوی
کوچیکی که در خونه سه تا چهار تا فرزند داره، اینجا پیش آدم کوچیکشند 12 تا فرزند دارد بر مثال، همون وری یک تا شمی کوچیکش بشیند دیگرش اونجا تقسیم کرده برافتاده اون طرف 3000 مهاجر پول میتیاد، باید نوستی معین بعد یک سال می دو سال همون پول 50% برمیگردونه دولت.
در همین حال مرکز روندهای اگزوگنی گیولوژی نزد سر اداره گیولوژی تاجیکستان خبر داد که در سال گذشته در 287 روستای کشور تحقیقات انجام داده به 826 خواجگی مشوره دادند که محل جایگیر شبی خود را عوض کنند. به گفته عزیز گل محمد شایف، تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و بیشتر از روستاها در منطقه های آسیب پذیر جای گرفتند.
سال گذشته 500 تا زیاد ترما بود، ترمای کلون و چقدر خروجو شد و هم حتی تلفات جانی هم شد. از همین لحاظ ما حاضر همه همین معلوماتو جوی را معین کردی استودیم که همون جوی که در اونجا ترما فرومندگی است، حاضر همه همین معلوماتو را جمع میکنیم و با دیگر مقام همکاری میکنیم با اویم چیست و در آینده خدا خواهد ما همه هم چیزو را معلومات با دقیق تر برای خلق هم پیشنهاد میکنیم.
اما رستم لطیف‌زاده رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان تاجیکستان بسیار مینامبر در صحبت با رادیو آزادی چنین ارزیابی خطرزا بودن روستاهای کشور را شبه آمیز ارزیابی کرد. با گفته وی حکومت تاجیکستان ته چنین یک خریطه دههای کشور را به کمیته حالتهای فوق‌العاده سپارش داده است، هرچند بیشتری از قلمرو تاجیکستان از لحاظ حالتهای فوق‌العاده طبیعی خطرزا دانسته می شود، ولی 95% جای دهها خطرناک بودنش کمی شبه آور است. و یک افزود
این منطقه از لحاظ گیولوژی مختل می شود، یعنی خریطه های هستند که کمیته حالت های فوق‌العاده ترتیب داده است، البته در اساس خلاصه های سرداری گیولوژی تاجیک، لیکن کوچوندن اینها در حال نمی شود. این خیلی منطقه ها در جمهوری تاجیکستان بسیارن. البته پیشتر وقتا مردم بیرو یکان کانون قایده های شهرسازی، کانون های ساختمانی، این شاید بنیاد میکردن.
این در حال است که سال گذشته در پی بیش از 90 حادثه های فوق‌العاده طبیعی 32 ساکن تاجیکستان جان خود را از دست دادند. در زمستان سال گذشته 720 حادثه ترمفرای رخ داده است که بیشتری از فوتیدگان از حالتهای اضطراری محض زیر برف جان باختند. سیلاب ها، یرچ، بادهای طوفانی، بارشات شدید برف و باران، زلزله و غیر از آفات دیگری طبیعی میباشند که نیز تلفات جانی در پی داشتند.
هر شب شب من شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. هر شب شب من شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. به خانه شدم ز جفات یار، به خانه شدم ز جفات یار. غافل منشین که بهاران است، غافل منشین ای که بهاران است.
شب شب من شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است.
وجبت یار از زندگی تو مرد مرا یک وجبت یار جانم بلبست یار بر دیده عاشقا جهان است دیگر یار عشق است بسر یار پر با شب و روز شاد از روز و شب است یار از روز و شب است یار
هر شب شب من شب هجران است از دست غمان دل پریشان است هر شب شب من
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز آینده ساز
درود عزیزان ما لحظه های